بولیوی و ونزوئلا دو مشتری جدید برای پهپادهای جمهوری اسلامی. ابراز نگرانی آمریکا از پهپادهای ایران.
روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در متنه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده.
دور تازه بازداشت بهایان در ایران. چند بهایی در گیلان به اتهام آنچه تبلیغ تهاجمی و جمع‌آوری هدفمند اطلاعات عنوان شده دستگیر شدند.
هر زمانی که کشور ما با مشکلات متعددی مواجه میشه، جمهوری اسلامی خیلی به جامعه بهایی فشار میاره.
و محمد رضا شاه در رویای رسیدن به تمدن بزرگ. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. وزیر دفاع بولیوی گفته کشورش علاقمند به استفاده از تکنولوژی پهپادی ایران است. پیشتر هم ونزوئلا گفته بود که با کمک جمهوری اسلامی در حال ساخت پهپاد است. ماها قبل مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که 90 کشور مشتری پهپادهای ایران هستند. اما چرا کشورهای مثل ونزوئلا و بولیوی مشتری پهپاد جمهوری اسلامی شدند؟ سوالی که از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی مقیم آمریکا پرسیدم.
به طور کل کشورها برای تامین نیازهای نظامی و دفاعی خودشون سعی میکنن با کشورهایی که به نوعی متحد نظامیشون یا متحد سیاسیشون محسوب میشن رابطه برقرار بکنن، به خاطر اینکه وقتی که شما با یک کشوری رابطه نزدیک دارین میتونید بهش اطمینان بیشتری بکنین و در مواردی که اختلاف بین توانایی ها و امکانات وجود داره این تبادلات میتونه به صورت پایاپای یا بدون انتقال وجه صورت بگیره. یعنی اعتبار خیلی زیاد هستش که اگر کشوری مثل بولیوی از ایران هواپیمای بدون سرنشین تهیه بکنه، این کار بدون پرداخت پول و به صورت کمک نظامی یا حداکثر به صورت پایاپای باشه. و در درجه دوم نزدیکی تفکر سیاسی هم خیلی مهم هستش که کشوری مثل ونزوئلا و کشورهای دیگه ممکنه در همین بحث میگنجد. ونزوئلا سالهاست که با ایران رابطه سیاسی نزدیکی داره، ونزوئلا هم مثل ایران سالهاست که تحت تحریم هستش و رابطه نظامیشون با ایران برمیگرده به اوایل 2000 زمانی که هوگو شاوز مرتب با ایران سفر میکرده ایران و روی کمک های نظامی ایران برای مقابله با اون چیزی که اون روزها اقدامات تنش آمیز کلمبیا اسم گذاشته بود و همچنان متحدین آمریکا در آمریکای لاتین حساب. کشور بولیوی هم به نظر من به خاطر سیاست‌های ضد استکباری که در منطقه آمریکای لاتین داره روابط نزدیکی با ایران برقرار کرده و من فکر می‌کنم بسیاری از روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در منطقه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده باز بکنه و جامعه اطلاعاتی خودش رو هم در اونجا مستقر بکنه.
آقای ندیمی، اشاره کردید به جاپایی که جمهوری اسلامی احتمالاً می‌خواد در آمریکا باز کنه. چرا پهپادهای جمهوری اسلامی اینقدر غرب رو نگران کرده؟
طبیعتاً به خاطر اینکه این بی‌سرنشین‌ها میتونن بجز پروازهای شناسایی میتونن بمب پرنده یا حملات کامیکازه هم مورد استفاده قرار بگیرن، همونطوری که دیدیم در اوکراین تا چه حد موثر هستن. و اگر همین بی‌سرنشین‌ها با همون امکانات یا از همون مدل در کشوری مثل ونزوئلا بولیوی مستقر بشن، بستگی به مدلش میتونه بردی بین 300 تا 1500 حتی تا 2000 تن داشته باشه در نوع آرش دو. بنابراین میتونه واقعا یک تهدید مهم برای ایالات متحده و متحدین ایالات متحده در منطقه باشه، به ویژه کلمبیا.
اشاره کردید به اینکه میتونه به هر حال تهدید باشه برای ایالات متحده، اما در پهپادهایی که در اوکراین سرنگون شدند یا همین پرنده های بی سرنشین به گفته شما، رد پای کشورهای مثل کانادا و اروپا هم پیدا شد که قطعاتی از این پرنده های بی سرنشین رو این کشورها تامین کرده بودند. برای این چه تعبیری میشه کرد؟
خیلی مشکل هستش، برای اینکه بسیاری از این قطعات کاربرد دو منظوره دارن، هم برای مصارف نظامی و هم برای مصارف غیر نظامی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. شما اشاره به کانادا کردید، مثلا موتور روتکس 912 و 914 که در بی سرنشین های ایرانی مورد استفاده قرار میگیره، هم برای هواپیمای بدون سرنشین و هم برای مثلا جت اسکی کاربرد داره. بنابراین خیلی سخت هستش که سودی اینا رو این شرکت ها و این کشورها بتونن محدود بکنن، ولی خب دارن تلاش خودشون رو میکنن و مؤسساتی مثل کار کانفلیکت آرمامنت ریسرچ که داره تلاش میکنه منشأ این قطعات رو شناسایی بکنه و مسیر انتقال اونها رو از شرکت سازنده به مصرف کننده دنبال بکنه و پیدا بکنه، میتونه کمک بکنه تا راههایی بشه پیدا کرد که رسیدن این قطعات حداقل از در نوع اوریجینالش به مثلا جمهوری اسلامی محدود بشه یا جلوش گرفته بشه. ولی متاسفانه به قدری این قطعات زیاد هستن در بازار و کشورهای مثل چین کپی اونا رو تهیه میکنه. همین موتور روتکس الان در چین کپی سازی میشه و صحبتش هست که در ایران هم به همین ترتیب حالا یا با کمک چین یا بدون کمک چین هم کپی سازی و مهندسی معکوس انجام بگیره. بنابراین به مرور زمان این کار ممکنه برای مدتی کار دشوار بکنه، سرعت تولید این بیسرنشین ها رو در ایران کم بکنه، ولی در نهایت برحال اون منحنی یادگیری طی خواهد شد و قطعاتی که تأمینش در بازار بین‌المللی مشکل خواهد بود به تدریج در ایران هم ساخته خواهد شد و طبیعتاً به مشتریانش مثل ونزوئلا و بولیوی هم صادر خواهد شد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیت و دفاعی مقام آمریکا، از مشتریان پهپاد جمهوری اسلامی گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته، آزار و سرکوب بهائیان شکلی نظاممند و هدفمند به خود گرفته. از اعدام بهائیان در زندان‌ها در اوایل انقلاب تا بازداشت شهروندان بهائی و تخریب خانه و آرامگاه آنها در این روزها، بازداشت تعدادی از بهائیان ساکن استان گیلان به اتهام تبلیغ تهاجمی و جمع‌آوری هدفمند اطلاعات، آخرین برخوردهای امنیتی با شهروندان بهائی در ایران است. در گفتگو با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی مقیم آمریکا، از او در رابطه با چرایی افزایش این فشارها و بازداشت ها در روزهای اخیر پرسیدم.
در تاریخ 40 سال گذشته که باش مواجه بودیم، هر زمانی که کشور ما با مشکلات متعددی مواجه میشه، متاسفانه دولت جمهوری اسلامی خیلی به جامعه بهایی فشار میاره. به عبارت دیگه مشکلات مضاعف کشور منتهی میشه به فشار روی بهاییان. ما اینو در چندین مورد دیدیم. اخیرا هم مسائل زیادی در ایران مطرح شده. ما با مشکلات اقتصادی در ایران مواجه هستیم، با مشکلات زیست محیطی مواجه هستیم، آزادی زنان مواجه هستیم که میخوان به اختیار خودشون لباس بشن. اینا تمام مسائل اجتماعی روز هست که متاسفانه باعث میشه جمهوری اسلامی فشار رو به جامعه بهائی زیاد کنه، که شاید بخواد نشون بده که خیال نکنید این اقلیت ها هم کنار گذاشتیم. اگر با اکثر جامعه الان در تنش هستیم، با اقلیت ها به مراتب بیشتر، چه از فشارهای اقتصادی گرفته، فشارهای قضایی گرفته و حتی فشارهایی که دیگه به متوفیان بهائی هم هست، اونها رو هم آزاد نمیذارن که لاغر روحشون کمی در آرامش باشه.
آقای ثابتان، در سالهای اخیر همواره جامعه جهانی بهائی و فعالان حقوق بشر هشدار دادند و از سرکوب گسترده و هدفمند بهائیان توسط جمهوری اسلامی گفتند. از نظر شما فکر میکنید که این فشارهای جهانی چقدر تونست که سرکوب بهائیان در ایران رو، این فشار رو کم کنه؟
فشار بین المللی خب البته بدون شک مؤثر هست. ببینید در چند سال اول انقلاب، شاید بشه گفت در 10 سال اول انقلاب، شاید بیش از 200 نفر از افراد جامعه بهائی، کسانی که در تشکیلات بهائی، مؤسسات بهائی خدمت میکردن، اعدام شدن. واقعا فشار روی جامعه بهائی به شدت زیاد بود. ولی بعد از اون خوشبختانه، و من واقعا اینو با یک نوع خوشحالی میگم، که بعد از اون دیگه کسی رو اعدام، بهائیان رو اعدام نکردن. و مسئله میتونست خیلی خیلی جدیتر از این باشه، چون بعضی از حقوقدانان مشکلی که جامعه بهائی باش مواجه هست رو به عنوان مصداق یک نسل‌کشی مطرح کردن، و واقعا جامعه بهائی میتونست با یک نسل‌کشی وسیع مواجه باشه. چرا نشد؟ به علت فشارهای بین‌المللی، به علت قطعنامه‌ها و غیره. جای البته تأسف هست که تمام فشارهای بین‌المللی هنوز نتونسته حقوق مصلوبه بهائیان رو برگردونه، و حالا نه تنها بهائیان، البته بهائیان در حداقل پایین‌ترین بخش حقوق بشر هستن، چون اگر حقوق بهائیان تأمین بشه، مطمئناً حقوق اقلیت‌های دیگر هم تأمین خواهد شد. ولی به نظر میرسه که متأسفانه دولت جمهوری اسلامی نمیخواد کوتاه بیاد و میخواد این فشار رو بگذاره که بتونه به ازای اون فشار رو روی اقشار مختلف جامعه هم داشته باشه، که بگه من که با بهائی‌ها که سهل، با خود مسلمان‌ها، با خود بانوان ایرانی هم این کار رو میکنم. در نتیجه من فکر کنم فشارهای بین‌المللی بی تأثیر نبوده، از این جهت که مسئله رو از آنچه که میتونست واقعا باشه جلوگیری کنه، اما در این حال اون تأثیر رو هم که واقعا بتونه شکوفایی جامعه ایران رو در رابطه با تنوع قومی، تنوع باور و دین داشته باشه رو بتونه ایجاد کنه.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی مقیم آمریکا، از افزایش فشار بر بهاییان در ایران گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن روش‌های سرکوب از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران، از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی بایستند. درباره اهمیت این بیانیه، رضا جمالی، ارزیابی مهدی گورو، فعال حقوق زنان در سوئد رجوع شده.
تفاوتی که در این بیانیه می‌بینیم اینه که علارغم اینکه هیچ وقت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از کشورها نمی‌خوان قانون رو تغییر بدن و معمولاً میرن به سمت تغییر رویه‌ها، این بار ما می‌بینیم که سازمان عفو بین‌الملل به طور مشخص از جامعه جهانی می‌خواد که در مورد لغو حجاب اجباری در ایران از دولت جمهوری اسلامی این درخواست رو مطرح بکنه و مجازات‌هایی که برای اعتقادات مذهبی در نظر گرفته میشه، مثل اعدام به خاطر همجنسگرایی یا تغییر دین، رو از دایره مجازات ها کنار بذاره. خب این برای اولین باره که اینقدر با صراحت ما میبینیم در مورد این موضوع صحبت میشه. و نکته دیگه ای که توی این گزارش مفصلی هست، باز هم نکته جدیدی هست، اینه که معمولا نهادها سعی میکنن از طریق افرادی که فعال حقوق بشر هستن، کسانی که اطلاعات مربوط به خانواده قربانی یا قربانی ها رو در واقع جمع آوری میکنن، بر اساس اون داده ها تحلیل و ارائه بدن. اما این بار می‌بینیم که در بندهای مختلف این گزارش ارجاع داده شده به سخنرانی‌های مسئولین جمهوری اسلامی و تهدیدهایی که مثلا وزیر علوم در مورد دانشجویان گفته که اگه حجاب رعایت نکنند، وزیر کشور در مورد برخورد نیروی انتظامی گفته، ائمه جمعه تهدیدهایی که کردن در مورد پوشش زنان، اینها اومده تو گزارش آورده.
خانم گلرو، در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل از جامعه جهانی هم خواسته شده که تنها به صدور بیانیه اکتفا نکنند و اقدامات عملی انجام بدن. به نظر شما الان چه اقدامات بازدارنده ای جامعه جهانی میتونه برای حمایت از مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام بده؟
این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده که بعد از این یک سال بالاخره این نافرمانی مدنی، این تلاش و شجاعتی که مردم به ویژه زنان در خیابان ها به خرج دادن، باعث شده اون تصور غلطی که در جامعه غربی وجود داشته نسبت به اینکه مسئله اسلام و حجاب بخشی از سنت و عرف و فرهنگ ایرانی هستش و نباید در اشتغال کنن، برای اولین به عنوان یکی از ابزار سرکوب و مسائلی که مربوط میشه به نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده. و در مورد پوشش، آزادی پوشش و آزادی اعتقادات که بخش مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، تو این گزارش تاکید شده که بر اساس گفته های خود مسئولین جمهوری اسلامی اصلا در واقع مردم در ایران این نوع آزادی هایی رو که سالها پیش در اعلامیه های حقوق بشر اومده به عنوان اصول بنیادی رو نداره. این تغییر رویکرد جهان نسبت به مسئله آزادی مذهب و آزادی پوشش در ایران میتونه خودش قدم بزرگی باشه برای اینکه چهره اصلی جمهوری اسلامی، چهره واقعی، تعدادی زن محجبه رو میبرن توی این نهادهای بین‌المللی به عنوان اینکه نشون بدن زنان هم در قدرت هستن در ایران و رضایت زنان رو بخوان نشون بدن، این قدرت ازشون گرفته میشه. که خب تو سال گذشته هم دیدیم که در مورد کمیسیون حق زن این امکان از جمهوری اسلامی گرفته شد و جاهای دیگه. هر چقدر قدرت جمهوری اسلامی توی نهادهای بین‌المللی کاهش پیدا کنه و میزان نفوذش کاهش پیدا کنه، میتونه نوید این رو داشته باشه که در واقع این فشارهای بین‌المللی اثر بیشتری رو همراه داشته باشه.
خانم گلرو، به تغییر رویکرد جهانی به مسئله حجاب در ایران اشاره کردید. در همین زمینه نشریه شارلی ابدو در فرانسه هم که پیشتر کاریکاتورهایی رو در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران منتشر کرده، به این قضیه گشت ارشاد واکنش نشون داده. این توجه جهانی به موضوع سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران چقدر میتونه در ادامه کمک حال این جنبش اعتراضی در ایران باشه؟
واقعیت اینه که اگه من به عنوان یک زن ایرانی که فمینیست هستم بخوام جواب این سوال رو بدم، باید بگم که این واقعا فقط رنج و دردی نیستش که ما زنان توی ایران میکشیم، بلکه زنان ایرانی در یک سال گذشته همراه با جنبش زن زندگی آزادی صدای میلیون‌ها زن مسلمانی رو که مجبور هستن تن به این قوانین شریعت بدن، تن به حجاب اجباری بدن رو بلند کردن. و به خاطر این شما میبینید تو کشورهای همسایه ما هم این نگرانی ایجاد شده. این آگاهی جمعی جهان نسبت به موقعیت زنان در کشورهایی که دولت‌های اسلامی دارن یا اسلام در اونها قدرتمند هست میتونه به نفع همه زنان باشه در جهان، به خاطر اینکه مسئله حق پوشش و آزادی مذهب جزء حقوق بنیادینه. چارلی ابدو به عنوان یکی از نشریه‌های بسیار بسیار پیشرو آوانگار در مورد آزادی مذهب بارها و بارها این نکات رو در طی 10 ماه گذشته تکرار و تأکید کرده و الان هم با همین کاریکاتور جدیدش یک بار دیگه در واقع نشون داد که همچنان این مسئله در ایران وجود داره، با وجود اینکه 9 ماه از دوره قبلی گذشته، کاریکاتورهای قبل 7-8 ماه پیش منتشر کرده، ولی با این کار نشون داد که جهان این تصور رو نکنه که خب دیگه اگر مردم در خیابان نیستن به آرامش برگشته و مردم دیگه اعتراضی نمونه.
مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در مورد تشدید روش‌های سرکوب در ایران گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
چهارم و پنجم مرداد ماه هر سال یادآور سال روز درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه است، پادشاهانی که در تاریخ معاصر ایران به دلیل وقوع وقایع و حوادث پرشمار در دوران زمامداریشان و حتی پس از آن از جایگاه ویژه‌ای در بین موافقان و مخالفان برخوردارند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به تعامل دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی با برخی کشورهای جهان و همینطور اصرار او به بازگشت به هویت ملی و تاریخی ایران.
محمد رضا شاه پهلوی پس از ترک ایران در 26 دی ماه 1357 و بعد از چند سفر ناخواسته با دعوت محمد انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر که خود را وفادار به شاه ایران می‌دانست به این کشور رفت و سرانجام پس از یک دور بیماری پنجم مرداد 1359 در قاهره و جای دور از زادگاهش درگذشت. پادشاهی 37 ساله محمد رضا شاه پهلوی در 25 شهریور 1320 و پس از خروج پدرش رضا شاه از ایران آغاز شد و ناظران آن را به چند دوره تاریخی تقسیم می کنند. 7 سال آغازین حکومت او که در تاریخ معاصر ایران و پس از مشروطه از آزادترین دوره ها برای فعالیت احزاب شناخته می شود. دوره دوم که با ترور نافرجام او در سال 1327 آغاز شد و محدودیت هایی را برای برخی احزاب به خصوص حزب توده و احزاب چپگرای دیگر به دلیل مشارکت در این ترور به همراه داشت. از این سالها و تقریبا تا واپسین ماه‌های زمامداری محمد رضا شاه در سال 1357 او به غرب و آمریکا در موازنه قدرت جهانی نگاه ویژه‌ای داشت، اما این موضوع سبب نشد که تعامل با همسایه شمالی ایران یعنی شوروی سابق را فراموش کند. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد تاریخ از هلند درباره تعامل با همسایه شمالی ایران در دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی میگوید که پس از آغاز پادشاهی او رخدادها و وقایعی چون بحران آذربایجان و حضور نظامیان شوروی در ایران، همچنین امتیاز نفت شمال یا رخدادهای منتهی به سرنگونی دولت محمد مصدق در سال 1332 و در نهایت موضوع مهم پیمان بغداد روابط تهران و مسکو را حساس و پیچیده کرد.
مسئله پیمان بغداد که سال 1334 بین ایران و ترکیه و عراق امضا میشه و از پی اون هستش که ما شاهد یک حمله بسیار گسترده تبلیغات از سوی اتحاد جماهیر شوروی علیه ایران هستیم. ایران هم واکنش متقابل نشون میده. حتی اجازه بدید بگم که دو کشور در مرز همدیگه در آسترا بلندگوهای بزرگ نصب میکنن و شروع میکنن تبلیغات علیه همدیگه. این بود و بود تا در سال 1335 شاه ایران سفری میکنه به مسکو، یک قرارداد همکاری های نه آنچنان جاندار بین دو کشور ایجاد میشه. چرخش بزرگ اما با انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی بوده 1341 و بعد دیدار ایشون از شوروی 1344 که ما شاهد یک دور بسیار بسیار گسترده و تازه‌ای در مناسبات دو کشور بودیم. قرارداد همکاری های 15 ساله امضا میشه و بعد از قبل این قراردادهای از این دست ما شاهد سرمایه گذاری های اتحاد جماهیر شوروی در صنایع سنگین ایران هستیم، بلوک شرق همینطور، شاکتورسازی تبریز رو داریم، ذوب‌آهن اصفهان رو داریم، سدسازی داریم، اما تنها این روابط به روابط اقتصادی و تجاری محدود نمیمونه، حتی تو زمینه نظامی و امنیتی هم ما شاهد رابطه تنگاتنگ ایران با شوروی هستیم. این در زمانی است که ایران خودش رو در بلوک غرب میدونه و تلاش میکنه که در اون سپهر روابط با غرب جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، اما این سبب نمیشه که رابطه با اتحاد جماهیر شوروی هم به دیده گرفته نشه. اشاره کنم که در یکی از دیدارهایی که با یکی از مسئولان میز ایران در زمان اتحاد جماهیر شوروی داشتم، این ادعا رو از سوی ایشون شنیدم که در تاریخ بلند روابط بین دو کشور هیچگاه رابطه ایران با همسایه شمالی به گرمای 15 سال پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی نبود. ایران از میانه دهه 30 خورشیدی تصمیم خودش گرفته بود که به خاطر تأمین امنیت سرزمینی خودش باید به دیده بگیره که همسایه‌ای داره در شمال و این همسایه اتحاد جماهیر شورویه و باید به نوعی تن بده به یک موازنه، اما این موازنه به معنای از دست دادن هویت یا هستی سیاسی امنیتی اقتصادی ایران نبود. تلاش میکرد تا یه حد محدودی که البته به ضرر رابطه با غرب هم تمام نشه، رابطه اقتصادی و نظامی رو با اتحاد جماهیر شوروی داشته باشه.
دوره سوم زمامداری محمد رضا شاه پهلوی از تحولات 1332 و سرنگونی دولت محمد مصدق تا دهه 50 خورشیدی و زمزمه های انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن مخالفانش آغاز میشود. در این دوره، یعنی دوره سوم از حکومت شاه، نوسازی عمده نهادهای فرهنگی و اجتماعی و ساختار اداری ایران با سرعت دنبال شد که پس از برنامه‌های تبلیغاتی و فرهنگی در سال 1350 در قالب جشن‌های 2500 ساله وجهه ایران را در جهان تغییر داد. در جریان این برنامه گسترده، شاه هدف غایی خود را رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ مطرح کرد که از سوی مخالفان داخلی و منتقدان خارجی به عنوان بلندپروازی توصیف شد. تورج دریایی، پژوهشگر و تاریخ نگار ارشد، درباره دلایل و اصرار شاه برای بازگشت به هویت ایرانی میگوید:
از زمان ناصرالدین شاه، زمانی که نامه خسروان نوشته میشه، ایرانی ها گذشته پرغرور رو دوباره سعی میکنن احیا کنن یا حداقل اون رو مطرح کنن، در دورانی که خب هر کشوری به هر حال با تمدنی به گذشتهش افتخار میکنه. در دوران پهلوی این حس غرور به گذشته، به این تمدن پرعظمت ایران بیشتر و بیشتر سرعت میگیره و به هر حال برای ملتی که میخوان آینده پرباری داشته باشند، اگر به اونها گوشزد بشه که چه گذشته پر افتخاری دارند، خب این اعتماد به نفس در افراد به وجود میاد که فکر میکنم با قدرت بیشتر به جلو برن. من فکر میکنم تا حدود زیادی موفق بودن، به خاطر اینکه من میتونم برای مثال منشور کوروش کبیر رو مثال بزنم. در سال 1771 میلادی موقعی که مراسم انجام شد، طرفداران شاید به مراتب کمتر، اما بعد از 5 دهه شما میبینید موقعی که منشور کوروش مثلا در دور دنیا و از موزه به موزه میره، چقدر طرفدار داره، چقدر توجه همه جلب شده، حتی در خود ایران. من فکر میکنم به هر حال ایران یه مقدار با لگ تایم همه کارش پیش میره. برنامه‌ای که زمان پهلوی برای باز آفرینی یا شکوفایی این فرهنگ و تمدن رو مثلا گذشتش کلید خورد، الان ما بازدهیش رو میبینیم.
پایان دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی، فارغ از قضاوت‌های سیاسی، از مهمترین دوران تاریخ ایران است و ورود به عصر تازه است که نه تنها ایران بلکه منطقه و خاورمیانه را متأثر از پیامدهای خود کرد.
بنیامین صدر از محمد رضا شاه و رویای رسیدن به تمدن بزرگ گفت.
اینجا رادیو فرداست.
خب به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب میکنید. میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 ارسال کنید، همینطور در شماره واتساپ ما 2042-725-970-30 و همینطور شناسه تلگرام ما @fardagram میتونید نظراتون رو برای ما ارسال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.